دیدن تمام چیزای درخشنده و منظره های شگفت‌انگیز جوری خودم رو خفه کنم که کاملا با تمام جزئیات و ریزکاری های هر چیزی از نزدیک آشنا بشم، با هر اقیانوس و هر برگ و هر مزرعه و هر ستاره و هر گل ریزه ریزه ریزی. اما بعدش آره بعدش برگردم خونه، برگردم به دنیای خودم با همه اون درک و برداشتای نادر خودم برای همیشه. وقتی دکتر رئیس رسید، حتی قبل از اینکه بهم دست بزنه، از اون نفس زدنای تند و سریعش فهمیدم خیلی بیشتر از من عصبیه. پانسمانو که باز میکرد دستاش همین طور میلرزید. گفت خیلی خوب، همش باز شد مالی، چه حسی داری؟ گفتم عالی دکتر، در حالی که من هیچ حسی نداشتم. همه ی پانسمان باز شده بود. حالا مالی آهسته آهسته به هم بگو ببینم چی میبینی؟ هیچی، مطلقاً هیچی. تو فضای توهی لکه تاری، مهی، قباری، بخاری، نورای تو هم رفته‌ای، رنگ و حرکتی وجود داشت، اما واسه من هیچ معنایی نداشت. گفت خب چیزی میبینی؟ هیچی نمیبینی مالی؟ به خودم گفتم دست و پا تو گم نکن مالی. یه صدایی از چهره بیرون میاد، یه چیز محوی تو چهرشه، نگاش کن. خب مالی میبینی چیزی؟ بله دکتر، یه چیزی داره تکون میخوره، سفیده. پرستاره؟ این خطا، خطوط سیاه، خطوط افقی، تخته، در اتاقه. هیچی نمیبینی مالی؟ چرا، یه نور تند که اذیت میکنه، شاید پنجره است، نه؟ مالی دستامو گرفتم جلوی چشمات، میتونی ببینیشون؟ بله دکتر، یه تکه چیز قرمز جلوی چشمم میچرخه، آب میشه، میتپه. آروم باش، تمرکز کن. دستم رو میبینی مالی؟ فکر میکنم، مطمئن نیستم. حالا آهسته دستم رو تکون میدم. آره آره، دستم رو میبینی که تکون میخوره؟ بله. از کدوم طرف حرکت میکنه؟ بله میبینمش، بالا پایین، بالا پایین، بله میبینم، آره بله، بالا پایین میره، بله بله بله. محشره، دکتر گفت واقعا محشره، عالیه. گفت شما خیلی باهوشین خانم مالی، و نمیتونی تصور کنین که دکتر رئیس چقدر خوشحال شده بود. اما من یه دفعه سرم گیج رفت و برای یه لحظه حس کردم دارم قش میکنم.
سپاسگزارم. قسمت‌هایی از نمایشنامه دکه بین راه نوشته سام شپارد و توسط دانشیان عزیز خانم سارا صادقی و آقای علی شورابی، و همچنین مونولوگی از نمایشنامه مالی سوینی، نویسنده اونم برایان فریر هستش، که توسط دانشجوی گرامی خانم عاطفه سرلک برامون خونده شد. آقای خزلمانی در خدمتتون هستیم.
خدمت از خودم، بسیار لذت بردم و میگم یه سری خاطرات دوران جوانیمون زنده شد دیگه، دورانی که با خود شما با هم تئاتر کار میکردیم، نمایشنامه مختلف، حتی چند تا نمایشنامه رادیویی هم با هم کار کردیم.
بله
بله،
یادش بخیر. و حالا این شاید کمترین کاری باشه که با حسن زن و توجهی که جناب آقای بنی سفار تهیه کننده محترم برنامه داشتن، که بتونیم دانشجویان عزیز بیان، بالاخره موقعیتی فراهم بشه که بتونن توانمندی های خودشون رو لاقل از این طریق هم به رخ بکشن و نشون بدن. آیه خزلمانی، اگه اجازه بدید به بحثمون برگردیم، و یک سوالی که این روزا خیلی مطرح میشه و با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور و در جهان حاکم هست، تشکیل گروه‌های مجازیه. خیلی وقت ما میبینیم این اتفاق داره میفته الان، گروه های مجازی تشکیل شده، یعنی گروه های در فضای مجازی، شاید این قشنگتر باشه، و حتی اجراهایی رو دارن میکنن بدون که همدیگر رو ببینن. نظرتون چیه اصلا راجع به این پدیده؟
والا پیش زمینه از این قضیه ندارم، چون اون چیزی که خودتونم میدونید تئاتر ماهیتش زنده بودنه.
بله.
یعنی اون نفس تماشاشی، اون حسی که در لحظه از تماشاشی میگیری، تمام اینا ابعاد رو تشکیل میده. شما وقتی که میری توی یک فضای مجازی و تماشاچی وجود نداره، من نمیتونم واقعا درکی ازش داشته باشم که اون نه تله تئاتر میشه، چون خودتونم میدونید تله تئاتر یعنی که میزانسن بر اساس دوربین چیده بشه.
بله، نوعی دکوپاژ میشه.
دکوپاژ میشه در اصل، میاد بر اساس دوربین میزانسن ها چیده میشه و میشه تله تئاتر. تئاتری که ازش فیلم برداری بشه، حالا یا به قول معروف فیلم تئاتر، اون یه چیز دیگه است. این میزانسن بر اساس همون میزانسن های صحنه است و چند تا دوربین میذارن و بر اساس کارگردانی که میزانسنی که کارگردان بر اساس صحنه چیده اونو فیلم برداری میکنن. همه اینا درست، اما این مقوله جدیدی که داره به وجود میاد و ما تماشاچی رو از ساعت حذف کنیم و بیایم بگیم که خب حالا به صورت مجازی اجرا میکنیم، راستیتش نمیدونم، چون هیچ تجربه خاصی در موردش ندارم و هیچ درکی از در موردش ندارم، علل خصوص تو زمینه کاری خودم که کار کمدی هست، که کار کمدی که دیگه قطعی اصلا حضور تماشاچی و نفس تماشاچی لازمه و شاکله اصلی، یعنی در از تو تئاتر کمدی پارتنر سوم یه بازیگر دقیقا خود تماشاچیه.
بله،
اون حسی که از تماشاچی میگیره برای ادامه نمایش واقعا خیلی تاثیر گذاره
و واقعا میبینیم موقعی که تماشاگر تماشاگری هستش که پر جنب و جوشه، همراه اجرای بهتری هم شاهد خواهد.
دقیقاً همینطوری
کاملا تبادل انرژی کاملا مشهود هستش.
دقیقاً اون شبایی که تماشاچی پر انرژی، اجرا خودش انرژی مضاعف میگیره، برعکس شب هستش که تماشاچی اون حس درونیشو بروز نمیده، نه اینکه لذت نبره از کارا، ولی اونو بیرونیش نمیکنه. اون شبا خود بازیگر، خود نمایش هم حتی افت پیدا میکنه. میگم این تو کار کمدی، تو کار جدی هم هیچ فرقی نمیکنه. اون حسی که تماشاچی توی سالان ایجاد میکنه، اون عکس العملی که در لحظه نشون میده، چه کار کمدی باشه، چه کار تراژدی باشه، چه ملودرام باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اون خیلی تأثیر میذاره توی کار. حالا این به صورت مجازی اجرا شدنشو واقعا نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی متاسفانه یا خوشبختانه من احساس میکنم که دیگه جهان داره به این سمت میره. شاید باید یک مدیای جدیدی مثلا حالا تو چند سال دیگه اتفاق بیفته. یا خب نمیدونم، یه زمانی ما فکر میکردیم که مثلا این گوشی‌های همراهمون، الان هر کاری که می‌خوایم بکنیم تو این گوشی‌های همراه هست. شاید تو 10 سال پیش به این هم حتی فکر نمی‌کردیم که در این حد پیشرفت کنه. شاید 10 سال دیگه هم واقعا یه پیشرفتای حاصل بشه که چه می‌دونم یه سری عینک‌های دوربین‌های تلویزیونی مثلا تو خونه بشینن، این عینک‌ها رو بزنن، بازیگرا توی سالن اجرا کنن، صداشون اونجا پخش بشه و هر کس بیاد بلیت بخره و بلیت صندلی، نمیدونم، شاید اصلا از اتفاقی
بیاد. تخیل آدم ها داره الان به جایی میره که کاملا داره نموده عینی پیدا میکنه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای خزلبانی. شاید ما نمیتونیم به هر جهت جلوی یک سری از اتفاقاتی که میافتد رو بگیریم. الان شرایط ایجاد شده و این شرایط باعث شده که این گونه نمایش ها در فضای مجازی شکل بگیره و خیلی وقتا به صورت زنده داره اجرا میره. من فرمایش شما رو قبول دارم، نمیشه اسم تئاتر روش گذاشت، ولی میشه یک گونه ای از هنرهای نمایشی، نمیدونم، شاید مثلا نمایش دیجیتال یا هر چیز دیگه ای که اسمشو بذاریم.
آره، این گونه نوظهوری از نمایشات که تا حالا من خودم یکی از حداقل من تا حالا تجربهش نکردم.
ما نمیتونیم که اطمینانش هم بکنیم.
نه دقیقاً همینطوریه.
سپاسگزارم آقای خزلمانی، ممنونم اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم ما بتونیم بیشتر با شما صحبت کنیم. حتما در برنامه‌های آتی مصدعتون خواهیم شد، هم در رابطه با تئاتر کمدی و هم در رابطه با تشکیل سنوف. سپاسگزارم. اوقات خوشی داشته باشید.
من خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. روز شما بخیر.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم رایگان، خبر آخر با توجه به ضیق وقت.
خواهش میکنم. فراخوان 15 جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد. روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی فراخوان 15 جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را در راستای ارتقای تئاتر خیابانی ایران و حمایت از تولید آثار نمایشی برای اجرا در خارج از صحنه‌های معمول تئاتر و با توجه ویژه به شرایط اجتماعی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و اولویت صیانت از سلامت هنرمندان، مخاطبان و برگزار کنندگان منتشر کرد.
بله، سپاسگزارم. همینطور که میدونید جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، بزرگترین جشنواره تئاتر خیابانی سطح کشور هستش که 15مین جشنواره رو داره برگزار میکنه. عزیزانی که علاقمند هستن به اجرا در فضای باز، تجربه سختی خانم رایگان، هم شما هم من تجربهشو داشتیم و عزیزانی که این تجربه رو دارن میدونن که تجربه‌ای بسیار شیرین، شاید دانشجویان عزیزم که حضور دارن این تجربه رو داشته باشن.
چقدر مناسب با شرایط ویژه‌ای.
دقیقاً. ضمن اینکه خب گونه‌های دگرگونه‌های نمایشی هم هست، چون استهزار دارید، حالا خیلی نمی‌خوایم علمی صحبت کنیم، تئاتر خیابانی یا استریت تئاتر یکی از گونه‌های تئاتر است که تحت عنوان تئاتر، حالا بگیم خارج از تئاتر مرسوم که حالا نمیشه واقعا آوت دور تئاتر عنوانی رو براش به عنوان حالا تئاتر بیرونی، شاید عنوان خیلی مناسبی نباشه این ترجمه کردنش، ولی تئاتری که خارج از روش‌های مرسوم تئاتری و سالن‌ها باشه بسیار خوبه. امیدوارم که عزیزان شرکت بکنند و لذت ببرن. سپاسگزارم خانم رایگان. خب عزیزان، چون وقت نداریم، هر کدوم اگر جمع‌بندی دارید در حد 30 ثانیه لطف کنید بفرمایید. جناب آقای علی شورابی بفرمایید.
من فقط پیشنهادی که دارم برای بچه‌های بازیگری تو این شرایط، رو خودشون کار کنن هر چقدر که میتونن، فیلم‌های ندیده، کتاب‌های نخونده، تمرین‌های انجام بدن توی خونه، بتونن ارتقا بدن بازیگری خودشون.
سپاسگزارم. سرکار خانم سارا صادقی،
نکته که حالا داشتین صحبت می‌کردین به نظر من راجع به همین تئاتر مجازی آنلاین به ذهنم رسید، اینه که به نظر منم واقعا این یه گونه متفاوتی از تئاتره. اینکه عنوان تئاتر مجازی آنلاین روش بذاریم درست نیست، و اینکه خوبه چون که داره، خب اینم یک بستری میشه برای هنر، و چون الان خیلی همه درگیر این فضاهای مجازی شدن، خوبه که هنرم توی این قالب قرار بگیره، اما با موقعیت‌های مناسب و هر چیزی که لازمه. من خودم چندین اجرای آنلاینی که تو این دو سال دیدم، به نظر خودم کیفیت لازم رو نداشت، به بستر لازم نبود. باید یک چارچوب مناسبی برای این اجراهای آنلاین صورت بگیره.
به جهت اینکه در شروع راه هستن، به هر جهت خطاهایی رو دارن. سپاسگزارم. خیلی متشکرم خانم شیوا کوشکانی.
خیر، من صحبتی ندارم. خیلی ممنونم از لطفی که به ما کردین، امروز در خدمت شما بودیم، و اینکه آرزو میکنم که همیشه با همیشه خانواده تئاتر پا بر جا بمونه و موفق باشه.
سپاسگزارم از این آرزوی نیکتون. و سرکار خانم عاطفه سلک،
من تشکر میکنم و خسته نباشید عرض میکنم خدمتون. اینکه خب به نظرم امیدوارم هرچه زودتر از این شرایط بیایم بیرون، چون حداقل در تخیل من چیزی تحت عنوان تئاتر مجازی خیلی به اون شکل در واقع شکل نمیگیره، یعنی فکر نمیکنم ممکن باشه، و انشالله که بتونیم تو این دوران حالا یه ذره رو خودمون کار کنیم، از خودمون یعنی در واقع به صورت انفرادی تمرین کنیم که بعدش خیلی نتایج بزرگی رو بگیریم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. خانم رایگان، دوست داشتیم از صحبت‌های شما بهره‌مند بشیم. شما هم برجع تحصیل کرده این رشته هستید و تجربه دارید، اگر صحبتی دارید میشنوید.
بله،
خیلی متشکرم. خیلی ممنون، متشکر از عزیزان. خیلی دوست داشتیم از صحبت‌های خانم رایگانم استفاده کنیم، با توجه به اینکه تحصیل کرده این رشته هستن که وقت به ما این اجازه رو نمیده. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل قاسمی، هنرمند نابینای کشورمون، و با معرفی کتاب که در خدمتشون هستیم. جناب آقای قاسمی، خدمتتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام و ادب خدمت همه خوبان، امیدوارم که برقرار باشید و آینه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتری رو هم پیشرو داشته باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، کتابی که امروز میخوام خدمتتون معرفی کنم، بیشک برای علاقمندان به نمایشنامه نویسی میتونه مفید باشه. اسم کتاب راهنمای علمی نمایشنامه نویسی به نویسندگی نوئل کرک هست که جناب آقای علی اکبر علیزاد اون رو ترجمه کردن. این کتاب که توسط نشر بیدگل از سال 1388 به چاپ رسیده، شامل 392 صفحه است که در فهرست اون میتونیم مطالبی همچون آماده شدن و گرم کردن، ساختن شخصیت، مسئله، پیدا کردن داستان، مکان، دستنویس دوم و پروژه‌های اجرایی رو مطالعه کنیم. مجموع این کتاب در 9 فصل هستش که امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان به تئاتر به ویژه نمایش نام نویسان قرار بگیره. اما جمله آخر، زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست، زندگی یعنی ساختن خودت. جمله امروز رو هم در واقع استفاده کردیم از گفته های جورج برنارد شو. امیدوارم که همیشه پیروز باشید و بتونم باز هم با معرفی کتاب دیگر در هفته دیگر و در پرده آخری دیگر در خدمتتون باشم.
بله، خیلی متشکرم آقای قاسمی، سپاسگزارم، لذت بردیم، اوقات خوشی رو براتون آرزو مندم. متشکرم، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه پرده آخر امروز رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. صدای ما هم که از شبکه رادیویی گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها میشنوید. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق هنرمندان و دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن، همچنین همکار ارجمندم سرکار خانم مژگان رایگان، به اتفاق خانم قفاری صدابردار محترممون و جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده عزیزمون، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز به برنامه های رادیو گفتگو.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
شب آهنگ دیگر کنه نغمه دیگر سکنه
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اینک برنامه پندانه از رادیو گفتگو، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه 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 سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، یعنی سخت ترین دشمن تو نفس توست که در میان دو پهلوی توست. گفت به حکم آن که هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را، که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند. فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهائم بیوفتد چو جماد. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت خلاف نفس، که فرمان دهد چو یافت مراد. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت خلاف نفس، که فرمان دهد چو یافت مراد.
چه کوتاهند تلفظ واژه‌هایی که بلندای عمر را به گیسوی بخت بیماران گره می‌زنند، و چه با سرعت در زبان ما می‌چرخند: پزشک، پرستار، بهیار، امدادگر. واژه‌هایی که از جنس عشق و حماسه و ایثارند، والا بداریم آنها را مقام مدافعان سبید پوش سلامتمان را، همانان که اگرچه انجام وظیفه می کنند اما عاشقانه ترین تصاویر اخلاقی و وجدانی و کاری را در معرض دید همگان قرار دادند. در خانه بمانیم و قدردانی و حق شناسی من را به رخ دنیا بکشیم.
اگر حالت تهوع دارید این چند تا نکته رو گوش کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای حالت تهوع و استفراغ داروهای وجود داره که معمولا پزشک معالج این داروها رو برای شما تجویز میکنه، اما چیزی که شما باید بدونید این هست که کشیدن نفسهای آرام و عمیق، نوشیدن اندک اندک مایعات سرد، مصرف غذاهای سبکی مثل نان سوخاری و غذاهایی که بیمار میتونه تحمل بکنه، عدم مصرف غذاهای سرخ شده، چرب یا شیرین، افزایش دفعات مصرف غذا و کاهش حجم غذا در هر نوبت، و اینکه بیمار بعد از غذا فعالیتی نکنه، و اینکه بلافاصله بعد از غذا مصرف مسواک نزنه، اینها میتونه کمک کننده باشه در کاهش میزان